رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت نوی تاجیکستان نخستین جلسه‌اش را برگزار کرد. مخالفان دولت در اوکراین خواستار استعفای حکومت شدند. آمریکا گفت حاضر است بعضی از اسلحه کیمیایی سوریه را نابود کند. نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش طرفدار صلح در افغانستان است. تفصیل خبرها. روز شنبه نخستین جلسه حکومت نو تاسیس تاجیکستان برگزار شد و با همین هیئت حکومت نو کشور تکمیل یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت که امام علی رحمان ضمن تشکیل حکومت 13 وزیر را که اعضای حکومت هستند نو کرد و از کارمندان و هیئت حکومت پیشین تنها 40% را باقی ماند. در بیانیه رسمی که روز شنبه نشر شد آمده است حکومت نو تاجیکستان به اصطلاح جوان‌تر شده است، یعنی اگر سن میانه اعضای قبلی حکومت تقریبا 57 سال را تشکیل میداد حالا 52 سال شده است. امام علی رحمان از جمله پسرش رستم امام علی را رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین کرد و حدس و گمان‌های را درباره وارث انتخاب شدن او برانگیخت. در این باره گزارش را در ادامه برنامه میشنویم. در اوکراین بعد از سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران طرفدار همایش با اتحادیه اروپا، مخالفان دولت خواستار استعفای حکومت و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شدند. مخالفان اوکراین گفتند که مردم را به کارشکنی سراسری دعوت می‌کنند. با گزارش خبرنگاران رادیو آزادی در شهر کیف هنگام پراکنده کردن تظاهرگران از میدان مرکزی شهر صبح شنبه 10 نفر زخمی شدند. مأموران پلیس اوکراین صبح بر وقت این تظاهرگران را با کالتک و گاز اشکاور پراکنده کردند، ولی بعد این هم 4000 تظاهرگر در نزدیکی یک کلیسای نزدیک به مرکز کیف جمع آمدند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و زندانی از طرفدارانش خواست که تا زمان استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به تظاهرات ادامه بدهند. تظاهرگران اوکراینی بعد از آن به میدان‌ها ریختند که ویکتور یانوکوویچ عهدنامه دیر انتظار همپیمانی با اتحادیه اروپا را این هفته امضا نکرد. سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید ایالات متحده ساری آمادگی کرد قسمی از کشنده ترین این نوع اسلحه در سوریه را محو میکند. سازمان مذکور روز شنبه در بیانیه کتبی گفت کار محو اسلحه کیمیایی سوریه در یک کشتی ایالات متحده و به احتمال غالب در بحر میانه زمین صورت میگیرد. بعد از آنکه آلبانیا درخواست برای محو گازهای کشنده سوریه در قلمروش را رد کرد، سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی در جستجوی کشورهای افتاد که در این کار کمک کنند. گفته سازمان تا کنون 35 شرکت گفتند مایلند در محوی آن نوع اسلحه کیمیایی سوریه که امکانی در تاسیسات معمولی نابود کردنشان وجود دارد مدد رسانند. بعد استفاده گاز زرین در نزدیکی شهر دمشق و هلاکت 100 نفر سوریه از ترس حمله هوایی ایالات متحده گفت که تا نیمه های سال 2014 تمام انبارهای اسلحه کیمیاییش را محو میکند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه ضمن سفر یک روزش به کابل مسائل شروع مذاکرات صلح با طالبان را با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بررسی کرد. مسئله دیگری گفتگوی دو طرف اجرای طرحهای انرژی مشترک برای تامین نیروی برق در افغانستان و پاکستان بود که هر دو محتاج نیروی برق هستند. نواز شریف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیر بار اول است که به افغانستان سفر میکند. حامد کرزی بارها از او خواسته است در مذاکرات صلح با طالبان مساعدت کند و امکان ملاقات با یک رهبر این گروه را فراهم سازد که چند پیش پاکستان او را از زندانش رها کرد. بسیاری از رهبران طالبان در پاکستان پناه میبرند و کابل میخواهد دولت نواز شریف آنها را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مایل کنند. حکومت کابل بارها گفته است که پاکستان به طالبان در انجام حمله و بمب‌گذاری ها در داخل قلمرو افغانستان کمک میکند. نواز شریف بعد از رسیدن به قدرت گفت که بهبود در روابط با افغانستان از اولویت های کارش خواهد بود. و در تاجیکستان یک سازمان به فعالیت آغاز کرد که هدف اصلیش کمک به اقلیت‌های جنسی و تنفرشان است که از قشرهای آسیب پذیر و به حقوق جامعه به حساب می روند. مؤسسان سازمان از ترس طعنه و ملامت شنیدن نام سازمان را آشکار نمی کنند، ولی می گویند کارشان جلوگیری از گسترش بیماری جنسی در میان تنفرشان و رسانیدن کمک های حقوقی و مادی به دختران در نیمه ره مانده است. تا نیم سال گذشته به این سازمان تقریبا 700 تنفرش با تقاضای کمک مراجعه کردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. این گزارش و اخبار بیشتر با عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه تعینات پرهیاهوی امام‌علی الرحمن، حدس و گمان‌ها درباره وارث احتمالی او را برانگیخت. کشورهای سازمان همکاری های شانگهای میگویند همکاری های کشورهای عضو را تقویت خواهند داد. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی غذایی در کشور پایین آمده است و یک سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان میگوید که برای کمک به تنفروشان یک قشر آسیب‌پذیر جامعه کمر بسته است. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با تعیین چندی از وزیران نو تشکیل حکومتش را خاتمه داد و جلسه هیئت نوی حکومت را هم برگزار کرد. رئیس جمهور از جمله غیر انتظار همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه و سفرعلی نجم الدین وزیر مالیه را دیگر کرد که از شریکان نزدیکش بودند. اما در این میان تعیینات دیگر به چشم ها بیشتر خورد و این هم به مقام رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شدن رستم امام علی، پسر رئیس جمهور کشور که حالا 26 سال دارد. در این باره همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
رستم امام علی پسر 26 سالی پرزیدنت تاجیکستان در نردبان منصب باز یک زینه بالا رفت. در جلسه اولی حکومت نو امام علی رحمان او را سردار خدمات گمرک حکومت تاجیکستان تعیین کرد. بالفاصله بعد از این خبر کارشناسان کاربران شبکه‌های اجتماعی به حدس و پیشگویی شروع کردند که رستم امام علی به سوی پرزیدنت و تاجیکستان به سمت یک حکومت میراثی گام برداشتند. اما سیم الدین دوستوف رهبر سازمان ایندم بر رادیو آزادی گفت تعیین شدن رستم امام علی به سروری یک نهاد اقدام تصادفی و برخواسته از انگیزه های خشتباری نیست، بلکه نقطه تمد گذاشتن به مسئله حاکمیت و ثبات در تاجیکستان است.
وقتی که گروه های زیاد برای حکومت تا گرفتن تاثیر میرسانند، وقتی داماد های زیاد هستند، خودها هستند، توش تبارز زیاد هستند، در همین گونه وضعیت باید انتخاب معلوم باشد. وگرنه این کار میتواند به مقابلت آیلوی گروهی قومی تبدیل یابد. از این نگاه این گونه انتخاب ثبات را تامین میکند، یعنی دیگر امیدی همه کنده میشود.
رستم امام علی سال 2009 در سن 22 سالگی عملا وارد صحنه سیاست شد. آن سال او را معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان و سپس عضو کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتخاب کردند. همزمان او در کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان کار میکرد. در سن 23 سالگی او نماینده مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و سپس عضو کمیته بین المللی شورای المپی آسیا، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. سال 2011 وقتی رستم امام علی 24 سال داشت، او سردار سرریاست مبارزه علیه قاچاق و قاعده ویران کنی خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد و سال 2012 به جای سهراب قاسموف، سابق فرمانده فرانت خلقی، رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب و همان سال معاون سردار خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد. طول این همه سالها رسانه ها در داخل و خارج تاجیکستان او را در قطار افراد با نفوذ رده اول تاجیکستان ذکر می کنند. درباره فعالیت های تجاری و پشتیبانی هایش از شرکت ها نیز حدس و گمان ها وجود دارند، اما تا به حال عملا کسی این را ثابت نکرده است. سال به سال از زینه های منصب بالا رفتن پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان فرضیه های را هم به میان آورده است که پس از 7 سال دیگر امام علی رحمان پسرش را وارث خود اعلان خواهد کرد. اسماعیل رحمتوف، استاد سیاست شناسی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان میگوید هیچ یک از رهبران آسیای مرکزی با وجود آن که از سن نفقه گذشتند تا به حال وارثان خود را اعلان نکردند. و افزود این مسئله بسیار نازک است که به ثبات جامعه و حتی منطقه ربط دارد.
همه اینجا تو مردم است که مثال میگن که پریزی میشود وای در اکتبر آور وای بچه در سال 35 داره بچه خودش جوان سال 35 سالگی مفیرم شکر میفرم جوان 8 سال و 7 سال دیگر مونست میبینیم.
در همین حال یک منبع در حکومت تاجیکستان گفت انتخاب رستم امام‌علی از جانب پرزیدنت در دایره برنامه جوان کردن حکومت صورت می‌گیرد و فرزندان پرزیدنت هم مثل همین شهروندان کشور حقوق تعیین شدن به این یا آن منصب را دارند. تعیین شدن رستم امام‌علی در دایره تعیینات حکومت جدید امام‌علی رحمان صورت می‌گیرد که نهایت انجام شد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان 13 نفر از اعضای حکومت یا خود 60% آن عوض کرده شد. سن میانه اعضای حکومت نوی جمهوری 52 سال است. سن میانه هیئت حکومت قبلی باشد 56.7 سال بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح خبری تعیین شدن رستم امام‌علی به مقام رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان، یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را سیاستمدار معرفی کرده است میگوید امام‌علی رحمان گمان کرده است که چرخی گردون رویش یک رنگ دارد و به او اجازه خواهند داد که حکومتش را به پسرش میراث گذارد، اما هیهات که چرخی گردون در گردش است و فردا زمانه هم دیگر خواهد شد. اگر خوشبختی پسرش را خواهد، بهترش او را از سیاست دور نگه دارد، نوشته است این سیاست مدار. و ساربان امام نظرف در صفحه ما در فیسبوک نیز کنایه زده است که چون در تاجیکستان دیگر متخصص نیست، رستم امام‌علی به این مقام بلند تعیین شده است. شما هم نظران شو خود را نویسید در تارنمای ما که نشانیش را میدونید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، روزهای 28 و 29 آگوست نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد که در آن تاجیکستان را قاهی رسول زاده نخست وزیر نوی کشور نمایندگی کرد. طی دو روز نمایندگان شش کشوری عضو مسائل مبرم همکاری میانی اعضای سازمان را بررسی کردند و قول دادند که از این بعد برای رشد اقتصادی منطقه سعی بیشتر خواهند کرد. برات یوسفی در این باره گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه قول دادند که برای تحکیم نفوذ اقتصادی سازمان در عرصه جهانی همکاری هایشان را تقویت می دهند. در نشست 12 نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در شهر تاشکند با حضور نمایندگان تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان برگزار شد، حاضران نشست در یک بیانیه مشترک گفتند که کشورهای عضو باید مکالمه را بیشتر کرده همکاری های اقتصادی و تجارتی و مالی و سرمایه گذاری را گسترش بخشند، مقام منطقه را در اقتصاد جهانی بالا برند. با قبل نمایندگان سازمان همکاری شانگهای با وجود بیرون آمدن از بحران بین المللی مالی و ادامه احیای اقتصادی هنوز هم شبح بحران مذکور در اقتصاد کشورهای عضو دیده می شود. با گفته نخست وزیران ضرور است که همه کشورهای عضو برای رشد بیشتر اقتصادی، رشد همکاری ها و رسیدگی به مشکلات اجتماعی و مثل بیکاری همکاری کنند تا در نهایت اقتصاد جهانی به مجرای استوار رشد وارد شود. روسیه و به خصوص چین دو عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای از اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می رود و در تغییرات در اقتصاد چین و اقتصاد جهانی هم تأثیر دارد. در نشست شهر تاشکند نخست وزیران کار شورای تجارتی و اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را تعریف کرده، ولی از این نهادها خواستند برای اجرای برنامه‌های منطقوی اقتصادی، رشد استوار اقتصادیات و مکانیزم حمایت سرمایه در قلمروهای همدیگر از نزدیک همکاری کنند. عین زمان در نشست درباره مسئله راه‌های نقلیاتی و ترانزیت مال و کالا صحبت شده است و در بیانیه نخست وزیران کشورهای عضو آمده است که باید در این زمینه از تمام امکانات لازم استفاده برد. در این میان تاجیکستان و ازبکستان دو عضو سازمان همکاری شانگهای پیوسته مشکلات داشتند و طور معلوم ازبکستان زود راه‌های ترانزیتی به سمت تاجیکستان را می‌بندد و برای تاجران تاجیک عبور از قلمرو ازبکستان را به پل صراط مانند می‌کند. در مسائل امنیتی نخست وزیران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای وعده دادند که با قاچاق مال و مواد از مرزهای همدیگر مبارزه میبرند و با فلاکت های طبیعی احتمالی در منطقه و یا قلمرو کشور عضو و خروج بیماری های سرایتی همراه رسیدگی میکنند. سازمان همکاری های شانگهای 15 ایونی سال 2001 در شهر شانگهای چین تأسیس شده است و تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه و چین عضو آن هستند. افغانستان و ایران و هند و مغولستان نیز به حیث کشورهای ناظر در این سازمان پذیرفته شدند.
برات یوسفی گزارش میداد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در تاجیکستان صحبت میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مالمیر با نام رادیو آزادی. به صفحه دوستان ما بپیوندید و همیشه از خبرهای روز و تحولات تاجیکستان آگاه باشید. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی خوراکه در کشور نظر به ماهای گذشته پایین آمده است. در این باره عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنی تابع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. حالا در بازار دوشنبه قیمت میانه 50 کیلو آرد وارداتی 135 سومانی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با ماه آگوست تقریبا 3% ارزان‌تر است. در صحبت با عبدالله اسمتوف نخست از او دایر به سبب‌های پایین آمدن قیمت گندم و آرد در تاجیکستان پرسیدم.
به کسرات تصویی امین نرخ گندم، این حاصل جمع آورده از گندم نسبت به پورتولا خیلی بلند است. یک سبب اساسیش تصویی است امین. دویم سبب دیگرش این سبب اون که در قزاقستان هم نرخ وارداتی امین هم نسبت به ماه دیگر خیلی پست شده است. از این سبب هم واردات با نرخ نسبتا ارزان تر وارد شده گندم است. بعد حاصل در جمله به دست آوردم نسبت پورتولا خیلی بلند است.
حاصل غلدانه‌ای که تاجیکستان امسال برداشت نظر به سال گذشته چقدر زیاد است؟ آمار در دست دارید؟
وزارت خواجه قشلاق بودگان اکن تو دوره 11 نوامبر 872 هزار تن این غلدانگی، از اون جمله گندم 650,146 تن وای کرده که نسبت به پورتولا 144 هزار تن زیاد است. حتی 11 نوامبر معلوماتی فوری.
برای مردم عادی جالب است بداند که مثلا ماهی سپتامبر یا اکتبر یک خلطه آرد 150 سومانی بود و ماهی نوامبر مثلا 145 سومانی شد. چونین قیاس های داریم که نرخی مثلا یک خلطه آرد چند درصد پایین آمده است؟
مفخصی یک صحبتی که ما کردیم این همین ماهی نوامبر در بازار دوشنبه نرخ یک خوبچه 5 کیلو 129 سومانی این است در ماه نویبر تو 1 نویبر این استحصال خودی 129 سومان استحصال رسول قضاقستان 35 سومانی اکنون این دوره از نسبت اکتیابر اکن فرقیت نهایت کم است. این همین 2% 3% وزر کم شده است نسبت وای سپتامبر مثل اکتیابر تو اکتیابر نویبر بکن نسبتی اگر نسبتی ماهی سپتامبر آگوست هم نه بود و دفت 3% پس شدگی هست.
بیشتر شدن حاصل غلدانه در کشور می تواند به واردات نیز تأثیر بگذارد؟ مثلا واردات آرد و گندم کمتر شود؟
واردات نسبتی پورتولا کمتر از واردات. اگر این اگر حسابات ما خطی و مقایسه کنیم همین 9 ماه ینوار سپتامبر 408 هزار گندم واردات شدگی هست. 147 از 5 هزار آرد که نسبت پورتولا 20 از 9% گندم 41 از 3% آرد نسبت پورتولا کم وارد شده. حاصل داخلی که نسبت پورتولا زیاد شده است و همین سبب هم واردات نسبت پورتولا کم شده است.
عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنی تابع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان با رادیو آزادی در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در کشور صحبت می کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. در تاجیکستان تقریبا نیم سال است یک سازمان کار میکند که هدف اصلیش کمک به تنفروشان و اقلیت های جنسی در کشور است که جامعه اکثرا از آنها حذر میکند یا در حقشان بدی زیاد میگوید. مؤسسان سازمان حتی به دلیل طعنه و ملامت نشونیدن نام آن را آشکار نمیکنند، ولی در صحبت با همکار ما در دوشنبه شهلای گلخواجه درباره پی حقوقی اقلیت های جنسی در تاجیکستان گفتند و هم در باره مشکلاتی که دختران تاجیک را مجبور به تنفروشی میکنند.
نخستین سازمان اجتماعی اقلیت‌های جنسی در دوشنبه تلاش دارد تا تنفروشی مرد و زن در تاجیکستان چون قانون ویرانکاری ماموری معرفی نشود. این تشکیلات که سال پیش با حمایت مالی سازمان‌های هلندی در پایتخت تاجیکستان سازمان یافت، با دفاع از حقوق و آزادی‌های تنفروشان در این کشور برخواسته است. یلینا ابراهیم و رهبر این سازمان که از بیم مورد ملامت قرار نگرفتند خواست نام تشکیلات آنها گرفته نشود، میگوید اکثر تنفروشان در جامعه پذیرفته نمی‌شوند و چون افراد بی‌کسوکوی می‌مانند که سازمان آنها توانسته است این طبقه را در یک مرکز گیر دارد و از آنها حمایت کند. این است که مرکز از 10 کارمند و 8 نفر والنتیر و اختیارانی عبارت است که همگی از کوچه فشود گذشتند. یلینا گفت:
ما занимаемся профилактикой ВИЧ-СПИД.
اصلا هدف ما پیشگیری از گسترش مریضی HIV میان این شخصان و نزدیکان آنها میباشد. از این خاطر ما به آنها به طور رایگان ریفولا تقسیم میکنیم. همچنین برای این طایفه زنانی که در کوچه ماندند برای مدت سرپناه میدهیم. اصلا وقت پیوندان و همسایه های این زن ها در مورد کاری آنها آگاه می شوند، با آنها فشار می آورند، از خانه پیش می کنند. از این خاطر این زن ها با ما مراجعت می کنند.
با
گفته یلینا ابراهیمووا، آنها با نفرانی همکاری می کنند که علاقه به بلاغت رسیدند. او می گوید در 6 ماه سال روان به سازمان آنها نزدیک 700 تن از تنفروشان مراجعت کردند. از روی نقل این مصاحبه ما، آنهایی که به فحشا دست می زنند اکثرا از نویلوجی و وضع بد اقتصادی به این راه می روند. یعنی معمولا دختران را در سن بروقتی که هنوز حتی سواد کافی ندارند خانه‌دار می کنند و آنها صاحب 3-4 فرزند می شوند. شوهرانشان به مجدد می روند و همین طریق اولاها خود را به گوشه فراموشی می سپرند. لاله 28 ساله ساکنی نویه وحدت می گوید به تنفروشی از 18 سالگی شروع کرده است. به گفته لاله او در سن بروقتی از مادریتی مانده است و پدر برای تحصیل در مکتب برایش مانع شده است. او را در 18 سالگی به شوهر می دهند و بعد از نیم سال اولاداری شوهرش با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی می شود و او با مساعدت زن دلاله به کوچه تنفروشی می افتد. لاله گفت:
با خدا دستی هم ما روزا قاعدیدم با ما روزا ما را سپول زاد میکرد ما نمی فهمیدم با دخترک ما را گریزون از خونه با ما روزا با هم خیلی روزی ما هم خیلی گذشته کارتی را شدیم هم خیلی خیلی خونه ما نرم میان می قطعم تست بر میپرسم می گون خیلی تست بر ندارم جم کرده گیم می برم سپستون دم خیلی میکنم می جب تو میتیم بریم.
اما لالا میگه تای چور مایی که در سازمانی مذکور بسر میبرد به تنفروشی مشغول نیست و میخواهد زندگیش را از سر بگیرد. ولی به فرق از لالا، میرزای 27 ساله یکی از دیگر افرادی که 8 سال بعد تنفروشی مشغول است میگه برایش از این راه برگشتن در شرایطی که سواد کافی و جای کار ندارد مشکل است، ولی او کوشش دارد جوانان راهگم را از این اشتباه آگاه کند. میرزا افزود:
من پیر ماما میدونه برای که وقتی روزایی که من گفتم که این خیلی جا بودم خیلی جا بود اول قرش کرد یک مهگب نزده مهگب نزده با گفت که یک دیگه با قدرت خطیب یه چکمی اوندن با میرو رفته حرکت که بس که گفت حرکت که اویندش خوب نیست می گفتن کلام ترا که سر اویندش خوب نیست اون حرکت می کنم جمعیان بیچه رو مرا ما بفهم نیم که اویانده هم این انسان ها باید خطرناک هست.
لیزا گفت در این سازمان درسی برنامه سازی کامپیوتری می آموزد و همین که دانش خود را مستحکم کرد کسبی دیگری را پیش می گیرد. در همین زیم یلینا ابراهیم و رهبری نخستین سازمان جمعیتی اقلیت های جنسی در مورد هدف بدرفتاری تجاوز و تفتیه قرار گرفتن تنفروشان از سوی مقامات ملیسه اظهار نگرانی کرد. او میگوید چون سازمان آنها از او ائتلاف مبارزه بر ضد شکنجه در تاجیکستان میباشد درخواست خود را در زمینه دفاع از حقوق تنفروشان به کمیته سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. ضمنا طبق آمار رسمی در 6 ماه سال جاری تعداد زنهایی که دست به فحشگی زدند در کشور قریب به 20% افزوده، این رقم به 1597 نفر برابر شده است. مسئولان کمیته کاربوزنان میگویند تعداد زنهایی که به فحشگی مشغولند در مقایسه با سال گذشته 248 نفر زیادتر شده. تعداد دختران نابالغ میان فحشها رسما 47 نفر ارزیابی میشود که سینشان به 18 نرسیده است. اما در مورد جوان پسرانی که دست به تنفروشی میزنند اطلاع رسمی وجود ندارد. سازمانهای بین‌المللی و اجتماعی نیز آماری را در این باره ارائه نمیکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در واقع چند شرحی که درباره این گزارش گرفته منفی است و کاربران تن فروشان و اقلیت‌های جنسی را تنها معلومات کردند. ولی در این میان یک کاربر با نام ظفر قربان فرشته است که به جای پس دادن و به عزت نفس آنها رسیدن آنها را باید کمک کرد. چرا تحقیر میکنیم و پس میزنیم؟ باید دستگیری یابند. من آمادم اگر هر کمکی توانم برای این قشری ضربه خورده جامعه دست یاری رسانم. محترم کارمندان رادیو زادی، خواهشمندم شماره تلفن ما را چاپ نکرده به این قشر رسانید. اگر خواهش داشته باشند این سازمان و این دختران، من آماده کمک به آنها هستم، زیرا این ننگ ملی و دینی است. کار دست فیداده بگیری مردی در این است، نه چیزی دیگر، نوشته است ظفر قربانوف. و اگر به این گفته موافق هستید و یا میگویید که این دوستی ما و شما خطا میکند، به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی، azadi.org. در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ نخستین فروشگاه اشیای نادر و عتیقه باز شد. در این فروشگاه آفریده های قدیمه کاسبان تاجیک را هم میتوان پیدا کرد که زیبایی مفتون کننده ای دارند. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند به این فروشگاه رفته بود.
در رفهای یگانه دکان آثار عتیقه در شهر خوجند، کوزه و آفتابه، لالی و شمدان، طبق و صندوق، ظرف های چینی و سفال، جامع و کشیده های ملی به معرض فروش گذاشته شده است. به گفته صاحب این دوکان رهبرای جورایو، این آثار هنربران سعودی بوده، جمانترین آنها حدودی 100 سال دارد و تاریخ کهانترینش کوزه سفالی شکسته را تاریخ شناسان محلی حدودی 1000 سال براورد کردند. خانم جورایو می افزاید:
اینا اساساً چیزهای مسینی دوره قدیمی که استفاده می بودگی. بعضی چیزهای نده سوال شاید نام استادش نویسته موندگی کدام استاد سوال چند ساختگیش هم هست. آدم ها آواده می تیند بسیار آدم هم خواهد می برن که عصب کار نیافتن شرایط مجبور کدیم خونشون هنگه همین آچه باباشون موندگی آواده می تیند فروخته تید گفته و هم می برن ما روخت بنیسته می مونیم که من فلان چیه مثال نام ریاکتین اب دستی مسین سونی به مگون که همین فلان پو بفروخته تید این نرخ خود شما مایم میکنن.
مصاحبم افزود ارزش آثار عتیقه دکانش 50 سامانی و بالاتر است. آیا آنها خریدار دارند؟ در پاسخ به این سوال خانم جورایو چنین گفت:
دارد. من خصوصاً امین خودی شهر خوجند دوکاس خریداری دائم هستن که برای همین چون نشد برفتن یک چون تاریخچی یک چون خی تاریخچی نه. خونه شما بوده همین های موزه به خون که دموندستان که تاریخ تاجیکستان خوجند گم نشود گفته.
به گفته خانم جورایو دلباختگان آثار قدیمه کوزه و آفتابه و لعلی های پرنقش و نگار را به امید جمع می آورند که ارزش این گونه آثار فرهنگی نیاگان در آینده بالا خواهد رفت و می توان با نرخ گران به فروش گذاشت، چون که ساختن این گونه چیزهای ملی در روزهای ما تقریبا از بین رفته است. استادهای محلی امروزه اسرار ساختن آنها را نمی دانند. ایده هم به خاطر جلب توجه میزاجان به خصوص مهمانان خارجی، طربخانه های خود را در دوشنبه و خوجند با چنین آثار زیب و آرام می دهند. برخی هم از روی شفق و هوس و دلبستگی به میراث نیاگان آنها را گرد می آورند و منزل های خود را رنگ و بوی ملی می دهند. نازیم جان جوانی از شهر خوجند از جمله دلباختگان هنری نیاگان است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در کودکی در خانه مادرکنانش در شهر خوجند میزیست و کوزه و آبدسته و طبق و جواز قدیمه را در استفاده میدید. نازیم جان برای خودش خانه از خشت کهگل بنیاد کرده آن را با آثار پیشینیان مجهز کرده است. به گفته مصاحبم تا 3-10 سال پیش در دهات تاجیکستان از جمله ولایت سوغ در منزل های ساکنان کوزه و آبدستی های میسی، لعلی های کلان میسی، طبق و قاشق های چوبی به طور معمولی در استفاده بود. سپس آهسته آهسته جای آنها را مال های استحصال کارخانه های زمانوی گرفت و آثار نیاگان به کنج موزه ها و دستی جمع کننده ها رفت. در روزهای ما باز شدن دوکانهای مالهای عتیقه، طربخانههای زیب و آرایافته با اصول ملی، بیننده را به یاد هنری گذشتگان تاجیک و احیای آن می اندازد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش معصوم رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.